أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. و الله اهل بیت طیبین و طاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. من خطبت الله علیه السلام یحمد الله و یثنی علی نبیه و یوصی بالزهد و التقوا الحمد لله الفاشی فی الخلق حمده. شکر خداوند را که توفیق حضور دوباره در محضر نهج البلاغه رو به ما عنایت فرمود و بسیار خرسندم از این که باز هم در ایام متعلق به خاتون عالم سیدت النساء العالمین صدیقه کبرا کف کریم و همسر گرانقدر عزبتش این رخصت رو میابیم که جانهای تشنه و کویر وجود رو سیراب کنیم به زلال دلنشین سخنان مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین در نهج البلاغه. خطبه ای رو که انتخاب شد انشاءالله خدمت عزیزان خواهیم گفت، حال یا تمام مدت یا بخشی از زمان، خطبه 191 در نهج البلاغه است. توفیق این بوده است که من در سالهای پیشین خطبه 192 193 رو خدمت عزیزان اینجا بازگو کردیم. این خطبه رو هم مطرح میکنیم که در ردیف خطبه های گفته شده قرار بگیرد. اما آنچه در این خطبه مبارک امام میبینیم، ابتداعا مانند بسیاری از خطبه ها وجود مبارکشون حمد و ثنای الهی رو آموزش می‌دهد و دریچه‌هایی از معرفت الله رو به روی مخاطبان می‌گشاید. به دنبال اون توصیه‌هایی است در مورد کلید واژه همیشگی نهج البلاغه که تقوا است. بانگاه به دنبال اون امام تذکراتی رو می‌دهند در بینش و نگرش به دنیا، جهان، زندگی و حیات مادی انسان‌ها. یه مجموعه بسیار زیبا و دلنشینی رو حضرتش در کلام خودشون در اینجا و در این خطبه گرد آوردند. عنوان اولی رو که ملاحظه میکنید که انتخاب شده است برای این خطبه، به همین خاطر فرمود که من خطبت الله علیه السلام، این از خطبه های امام است. بعد گرد آورندگان نهج البلاغه میفرمان که یحمد الله، در این خطبه امام حمد الهی میکند، ثنای حق میگوید، حمد می کند و درود بر پیامبر می فرستد و توصیه به زهد و تقوا. یه اشاره هم به رسالت پیامبر و جایگاه پیامبر بعد از حمد الهی البته در کلام امام هست که اون رو هم ملاحظه خواهید فرمود. بدون دفع فرصت عرض می کنم، البته به لحاظ تاریخی هم این خطبه در منابع دیگر هم غیر منبعی که سید رضی استفاده میکنه وجود داره، یعنی این خطبه با یه مقداری مختصر کم و زیادی آمودی هم نقل میکنه در قرر الحکم بخش های این رو که مشخص است منابع دیگری غیر از منابع مرحوم سید رضی که در نهج البلاغه آورده است وجود داره برای این خطبه نازنین امام. الحمدلله الفاشی فی الخلق حمده. حمد از آن خداوندی است که منتشر است در خلق، حمد او و ستایش او. سخن آغازین امام رو که ملاحظه می‌فرمایید به این شیده است که حمد از آن خداوندی است که الفاشی. من کلمه و واژه جدید رو عرض می‌کنم، بعد دیگه به تدریج ان شاء الله سخن گفته خواهد شد. کلمه الفاشی از ماده ف، شین، واو، فش و در حقیقت این ریشه یک کلمه است. فعل اون هم فشا، وقتی که این فعل به کار برده می شود فشل امر به معنای انتشر و زاع یا یعنی فراوان شدن، منتشر شدن، پخش شدن. البته یه معنای دیگه زمینی هم در دل این نهفته است که باز به لحاظ بحث اشتقاق ادبی، کشف، وقتی چیزی کشف میشه، رو میشود، سه حرف تو کلمه کشف وجود دارد، کاف و شین و ف وجود داره. این دو حرف اگر در ماده دیگه فعلی بود، در اون هم معنای کشف دیده میشه، مثل فشو که بالاخره یه حرف شینش هست و یه حرف ابدالی داره، این هم به نوعی یه آشکاری و یک روی شدنی در اون دیده میشه. شین و ف از ماده کشف در فشو این دو حرف وجود داره. پس بنابراین کلمه فشا، فعل فشا که اینجا اسم فاعل اون فاشی به کار برده شده است، یعنی کشف شدن، آشکار شدن و منتشر شدن. خب حالا دقت بفرمایید، امام در این دریچه‌ای که باز می‌کند از باب معرفت الهی به این نکته اشارت می‌فرماید: حمد از آن خداوندی است که الحمدلله الفاشی فی الخلق حمدو، که در میان خلائق و در میان بندگانش و در میان موجودات فی الخلق، یعنی در مخلوقات، فی الخلق حمدو، حمد الهی و ستایش خداوندی آشکار شده و منتشر است. نکته بسیار زیبا و دقیقی رو حضرت بازگو می فرماید. دو نکته. یک نکته این که ستایش و حمد الهی امر مستوری نیست، امر پوشیده ای نیست. خداوند سبحان حمد خودش رو در میان موجودات و مخلوقاتش منتشر کرده است. مجهول نیست ستایش خداوندی. حمد در مورد چیست؟ بر چه چیزی اساساً کلمه حمد اطلاق میشه؟ جایی که از ثناء علی الجمیل اختیاری، وقتی که صنعی، صنعتی، زیبایی، هنری، جمادی دیده می شود که آورنده یا آن اختیار آن دارد که بیاورد یا نیاورد، اینجا مقام حمد است. در مورد ذات حق به دلیل مجموعه آن که از او صادر می شود که همه بر اساس جمال و در نهایت زیبایی است، و ذات حق می تواند هر حمدی رو که اراده کند انجام بده و انجام نده، لذا در مورد ذات حق حمد کار برده میشه. کلمه حمد رو به کار میبریم. الان نمیخوام وارد مسائل فرعی بشم. مدح رو به کار نمیبریم در مورد خداوند. خدا را حمد میکنیم، خدا را مدح نمیکنیم، چون تفاوت است بین حمد و مدح. مدح در مواردی است که ممکنه کسی اختیاری هم نداشته باشه کاری رو انجام داده باشه، مدحش میکنیم ما، اما حمد نه. حمد جایی است که فاعل این حسن، این جمال به اختیار این جمال جمیل رو و زیبایی رو عرضه می کنه. فرمود حمد از آن و اون خدایی است که منتشر، مکشوف است. خداوند نپوشیده است حمد خودش رو، بندگان و مخلوقاتش رو آشنا کرده است با افعال و صفات خودش. ذات حق بی نام و نشان نیست. خداوند سبحان بی وسم و اسماء نیست. از طریق اسماء و صفاتش و از طریق افعالش دریچه معرفت خودش رو به روی بندگانش گشوده است و به انسانها خودش رو معرفی کرده است. ولولا انت لم ادر ما انت، خدایا اگر توصیف خودت نمی بود، اگر افعال خودت نمی بود، ما کجا تو را می شناختیم؟ من کیم؟ بالاخره گم کرده عرض به خدمتون این وادی، اگر تو نشان ندهی من رو، متحیر میمانم در قبال جمال خودت. به تعبیر معصومین، ذات حق اسماء و صفات خودش رو به بندگانش معرفی نموده است که از این طریق میتوانن ستایشش کنن، بر افعال او و بر اوصاف او نزدیک بشن. لله الاسماء الحسنى فادعوه بها، از طریق اسماء و صفات الهی دریچه های معرفت خداوند و حمد الهی به روی انسان ها گشوده میشه. می نشینید در این شبه های دلنشین و مبارک رمضان، آغاز می کنید جوشن کبیر رو می خوانید، هزار نام خدا را و وصف الهی رو بر زبان جاری می کنید، با هزار راه و درب به سوی خدا حرکت می کنیم و ستایش می کنیم حضرت پروردگار را بر این اوصاف و اسمایی که دارد. هم میکنیم خداوند رو بر این صفاتی که یک به یک معصوم به ما آموزش داده است. پس نکته اول این که ما ناآشنای با حضرت حق نیستیم. خداوند دریچه رو باز کرده است، باب رو گشوده است، انسانها رو با حضرت خودش معرفی کرده. از طریق افعال او در وجودون چه دیده می شود و آثار صنعش، از طریق اسمایی که آموزش داده است به معلمان هدایت، به رسولان الهی، به هادیان این مسیر، به انسانها آشنا شدن با این که بتوانند حمد خدا رو به جا آورند و معرفت الهی رو سپاس بگذارند. بسیار. نکته دوم این که پس بنابراین حمد خداوند پنهان نیست، آشکار است. ما راه داریم برای رسیدن به حمد الهی و شناخت به خداوند از طریق حمد. دوم، حمد خداوند مکشوفه و منتشره و گسترده است، به گستردگی مخلوقات الهی، تا جایی که خدا آفریده است و مخلوقات خودش رو منتشر کرده است، حمد و ثنا خودش رو هم به محاذات مخلوقاتش منتشر کرده است. چرا؟ چون به من شیئن الا یسبح و بحمده. هیچ مخلوقی نیست، هیچ پدیده‌ای در آفرینش نیست الا آن که همراه با تسبیح حمد خدا را به گزارش صریح قرآن به جا می آورد. هیچ مخلوقی در این آفرینش نیست الا این که بر زبان او حمد الهی، الان توضیح میدم مختصر، جاری است که هر کس به زبانی صفت حمد تو گوید، بلبل به غزل خوانی و قمری به ترانه. هیچ مخلوقی در آفرینش نیست که به تعبیری بالاخره حمد و تسبیح و ثناء الهی را جاری می کند و نشان می دهد. این گزارش صریح قرآن و کلام امیرالمؤمنین اشاره به همین نکته انتشار حمد الهی در تمام عرصه ها و صحنه های خلقت دارد. الحمدلله الفاشی فی الخلق حمدو. هیچ جایی نیست در آفرینش الهی که خالی از حمد خداوندی باشد. خب حالا این حمد گسترده الهی دو جور است، یعنی یا این حمد به زبان حال است یا به زبان قال است، یا این است که لب باز میکنه موجودی به نام انسان، موجودی به نام ملک، موجودی به نام جن و میگوید الحمدلله. یعنی به زبان خودشون این موجوداتی که دارای تکلیفند، دارای اختیارند، دارای عقلند، اینها خداوند رو حمد میکنن. ممکنه حمد اینها رو بگیم حمد قالی، یعنی به زبان قال، به گویش و گزارش حمد خدا رو به جا می آورن. اما بخشی از موجودات دیگر ممکنه بگیم اینها به زبان حال، یعنی با وضعی که دارند، این دانه این که کشت می شود، زهر تخم برخاست 70 تخم، آن با آن لحظه به لحظه در حال حمد و ستایش خداوندی است در آن که با او عمل می شود. این میشه زبان حال، اون میشه زبان قال. این کف مطلبه، حداقل مطلب اینه که بگیم در تمام اجزا و آفرینش و خلقت همه وجود حمد خداوند رو به جا می آورند، یا به زبان گفتار، یا به زبان رفتار، یا به حال، یا به مقال. خب البته این رو در باب تسبیح اشاره کردم، در باب حمدم قصه همین است که بسیاری از اهل دل و بسیاری از بزرگان وادی عرفان فراتر از این چیزی میگند. اونها معتقدند که نه، حمد خداوند در همه آفرینش به زبان قال است، نه صرفا به زبان حال است. همان گونه که تسبیح و ام من شیئن آیه رو خوندم الا یسبحو بحمده، در تمام وجود و آفرینش تسبیح الهی جاری است، در تمام وجود و آفرینش حمد خداوند هم جاری است. همان گونه که تسبیح او جاری است، منتها نه حمد و تسبیحی که صرفاً با مشاهده و دیدن حال اونها دست بدهد برای بینندگان و ناظران، بلکه اینها معتقدند به اون مبنای خودشون که در تمام اجزا و آفرینش خداوند سبحان شعوری قرار داده است، نهان و پنهان، که جماد و حیوان و انسان ندارد و تمام آفرینش یه جذبه حبی شعوری نسبت به ذات حق دارند که آن با در حال تسبیح و تحمید خداوندند. حالا این حرفا حرفای سنگینیه، گفتن اینها، اثبات اینها از پس اون بر اومدن مقدماتی داره، مطالبی داره که دیگه ما فقط یه اشاره میکنیم خدمت دوستان عزیز. حالا در میان فلاسفه، در میان عرفا، آخوند، ملا صدرا، صدر المتعلهین، اینها مبانی جدی این بحث تو حرفای خودشون گفتن. متکلمین این رو در جای خودشون گفتن، عالمان علم کلام، محدثین مانند مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه روایات این باب رو باز به سلیقه خودشون مطرح کردن. و خلاصه کار این عزیزان که رازهای پنهانی در این آفرینش وجود دارد، بنده مفسر هم به زبان خودم میگم مطلب رو، الم تر ان الله یسبح له من فی السماوات و الارض، وقتی میبینید عرض به خدمتون حضرت عالی دم از تسبیح همه موجودات خلقت میزند، بعد میفهمد کلن قد علم صلاته و تسبیحه، اینجا دیگه دست بالا میاد. کلن یعنی چی؟ یعنی تمام موجودات. کلن قد علم صلاته و تسبیحه، تمام این موجودات، قد علم، قد بر سر فعل ماضی نشانه قطعیت و تحقق، قد علم می دانند صلاته و تسبیحه، صلات برای خدا رو همه موجودات می دونند. صلات رو شما معنا می کنید نماز، بفرمایید خضوع. در پارسی نماز بردن یعنی چی؟ یعنی سر بر آستان ساییدن، یعنی نهایت خضوع رو نشان دادن. کلن قد علم صلاته و تسبیحه، تمام این وجود می داند. قرآن نمیگه که اینها نشان می دهند، علم صلاته و تسبیحه، علم دارن به صلات و تسبیح الهی. باز می کنید سوره مبارکه نمل رو همینجا خدمت عزیزان، در یکی از این ایامی که افتخار حضور داشتیم سوره نمل رو هم گفتیم سالهای پیشین در قائمی خدمت دوستان در شبها، رسیدیم به آیاتی که حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملتون یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحتمنکم سلیمان و جنوده انهم لا یشعرون. گزارشاتی رو در اینجا میبینید که خداوند از زبان یه مورچه بازگو میکند، والله که ذات حق در اینجا به شکل نمادین و سمبولیک صحبت نمیکنه. این حرفا شأن قرآن نیست، این نماد نیست که قرآن بازگو میکنه، این یه گزارش استعاری نیست، تشبیه نیست، تمثیل نیست، آرایه های ادبی نیست، خیال و تصور و تخیل نیست، نگاه رمانتیک نیست که خداوند داره بازگو میکنه. بیان واقعیت و حقیقتی است از اعماق هستی که یه مورچه اونچنان صحبت میکنه و اونچنان میگوید به یاران خودش و دیگر مورچگان که حشمت الله سلیمان رو وادار به توقف و ایستادن و استبصار و گفتگو میکنه و مهار سلیمان گویا میگیرد و نگاه میدارد با تمام اون حشمت و قدرتی که رب حبلی ملکن لا ینبغی لاحد من بعدی، که دارنده ملکی است که لا ینبغی لاحد من بعدی، که سزاوار کسی پس از او نباشد. چی راز این عرض نمله؟ چی راز اون هد و هد که از سرزمین سبا بیاید؟ احد تو به ما لم تو هد به، آقای سلیمان من گزارشاتی دارم که تو هیچ آگاهی و تسلط به اون چه من میگویم نداری. کلون قد علم صلاته، اینجا علم میخواد، احاطه میخواد. و دیگه اینجا بیش از این حد ما نیست و به همین بسنده میکنیم و خدمت دوستان عزیزان، چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطا است، سخن شناس نی دل برا خطا اینجاست. بس رازهای نهفته در لابلای صحیفه وحی خداوند سبحان در کلام خودش بازگو می کند. امیر ملک ولایت مطرح می کند وجود نازنین سید و ساجدین در اون دعایی که مطرح می کند خدایا و ما انشعت من اصناف خلقک، در صحیفه کامله سجادیه، خدایا تو رو شاهد می گیرم، فرشتگان تو رو شاهد می گیرم، ملائکه رو شاهد می گیرم، انبیا و اولیات رو شاهد می گیرم، تا به جایی می رسد که خدایا سنگ و خشت مسجد النبی رو شاهد میگیرم، خدایا زمین و آسمان اصفهان رو شاهد میگیرم، که وقتی نشستیم کلام علی رو باز کردیم و این مطالب رو گفتیم. سید الساجدین میگه تمام هستی رو به شهادت میگیرم و ما انشأت من اصناف خلقک. مگر میشه موجود بی شعور شاهد باشد، حاضر باشد، ناظر باشد؟ چه خبره تو این آفرینش هستی؟ ما کجاییم در این بحر تفکر؟ تو کجایی؟ حالا این که بالاخره یه عده‌ای بیان در این عصر و زمان ما تو این سه دهه اخیر دنبال این باشن که ما غیر از الکترون، نوترون و پروتون یه چیزی و یه نوع بار دیگه تو درون اتم داریم که این باید بار با شعور باشه، این نباید مانند این سه تا باشه، این باید چیز دیگه توش باشه. خب حالا دیگه باب این هم باز است، استمرار و کانتوم ممکنه به این هم کشیده بشه و یه رازهایی از دل این هم آینده بیاد بیرون که بشر بخواد به تجربه به اینها برسه، اشکالی نداره. اهل دل، اهل عرفان مبتنی که بر مبانی صواب و دقیق گزارشات وحی به یه رازها و حقیقتی رسیدن، ممکنه 1000 سال آینده، 2000 سال آینده، 10000 سال آینده بعضی از این رازها مکشوف بشه، مانند خیلی از چیزهای دیگه. الحمدلله الفاشی فی الخلق حمدو، حمد از آن خداوندی است که در تمام هستی حمد او جاری، ساری و وارد است. این بند اول سخن وجود مبارک امام. و القالب جنده، و حمد از آن خداوندی است که این ویژگی را دارد که جند او قالب است. و القالب جنده، قالب که میدانید چیرگی و پیروزی است. جند هم در ذهن مبارک دوستان آشنا است، جند و جنود به معنای سپاهی دیگه، بالاخره نیروها، لشکر، سپاهی. به نیروهایی که اینها قدرتمندانه غالب میشن جند میگن، از ماده ارزان جند، زمینی که کلنگ رو میزنید نفوذ نمی کند درش، مقاومت دارد، میگن ارزان جند. به نظامی به دلیل صلابت، اقتدار و توانمندی که داره جندی و جند گفته میشه. توجه دارید؟ خب فرمود خداوند دیگه غالب است، جند او، سپاه او و نیروهای او غالبند. خداوند چه سپاه و جندی دارد؟ ولله جنود و سماوات و الارض، جنود آسمان ها و زمین از خداست. خداوند دو جنود دارد، دو سپاه دارد، سپاه آسمان و زمین. اینطور بفرمایید، خداوند یه جنود تکوینی داره، یه جنود تشریعی دارد، یه جنودی دارد که جنود طبیعت است، یه جنودی دارد که در شریعت است. سریع عرض میکنم، شما دیدید وقتی که حضرت پروردگار میخواهد جماعتی رو از میان بردارد، حالا چه به شکل اون روشهای دیرینه، یه وقتی این رو من در تفسیر پاسخ دادم، دوستان از این سوال میکنن، میگن چرا خدا برای عاد و ثمود عذاب فرستاده، چرا برای فلان ملت عذاب نمیفرستاده الان، چرا در زمانهای بعد دیگه عذاب نیومده که در همون زمان بوده از این طوفان و نوح و نمیدانم چی و فلان و اینها. و پاسخ خیلی روشن خود قرآن مطرح میکنن، زمانی که خداوند بر قومی عذاب میفرستاد گاهی بود که همه این جماعت یک جا و یک دل در مسیر انحراف و خطا مصرانه هم قسم پافشارانه حرکت می کردن. دیگه جایی بود که لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، انکه انتظرهم یذلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. به تعبیر نوح، خدایا اینها مردمی هست که یه نفر آدم حسابی توشون نیست، اینا اگر باقی بمانند یه نفرشون هم روی زمین چنین و چنان میکنند، از اینها جز فاجر زاده نمی شود و دیگران هم به فساد و تباهی میکشند. وقتی یه جماعتی کلت مترن دیگه اینها استحقاق زندگی و نعمتهای الهی نداشتن، خدا عذابی میفرستاد به نام عذاب استیصال، یعنی عذاب ریشه‌کنی، بنیاد همشون برمیداشت دیگه میبرد خداوند سبحان. اما زمانی که رشد فکری بشریت به جایی رسید به دلیل آمدن انبیاء الهی، کار پیامبران، تکامل جامعه بشری، که در هر قوم و جماعت که نگاه می کردید اگر عرض به خدمتون 10 تا 20 تا فاجر بودن، یه دونه هم صالح بود که مقابل اینها می ایستاد، حرف می زد، مخالفت می کرد، مقابله می کرد و سخن می گفت. دیگه اینجا سنت الهی عوض میشه. دیگه روش های الهی روش عذاب استیصال نیست. خود قرآن صراحتا بازگو می کند و لولا اگر می بودن در بین اینها بقیه و جماعت و گروهی که ینهون عن الفساد، اینها نهی از فساد می کردن، مقابله می کردن، خداوند از بین نمی برد اینها را. یعنی به برکت وجود صالحان، به برکت وجود منتقدین، به برکت وجود خیرخواهان، ناسهان، خداوند جمع و جماعتی رو هم حفظ می کنه. این سنت الهیست که الان این سنت جاری است، لذا عذاب کلی نداره. خدا مقطعی در یه برهه از زمان یه اتفاقی میفته میبینیم که شکی هم نداریم، عقوبت الهیست و عذاب الهیست گاه، اما به شکل کلی این اتفاق برای بشریت دیگه نمیفتد. شما الان میبینید یه ظلم یه جای عالم میشه، میبینید تو 100 تا کشور دنیا، تو 200 تا کشور دنیا برمیخیزن، فریاد میزنن، آقا پشت دیوار خود کاخ سفید بلند میشن اعتراض میکنن به یه تصمیم غیرعاقلانه مستاجران جدید کاخ سفید، میبینید بلند میشن اعتراض میکنن. تو خود این شده دنیا، بشریت به اینجا رسیده. میبینید منتقد بشر، ناصح انسان، یعنی یه سیری رو داره طی میکنن به اون سیری که نهایت حقیقی است که الان عرض میکنم خدمت دوستان. بسیار خوب. خب حالا وقتی که خداوند میخواست عقوبت کنه و عذاب کنه جماعتی رو چی میشد؟ وقتی خدا میخواست از میان بردارد جماعتی رو، آیا خداوند میلیونها میلیاردها فرشته خودش رو میفرستاد آسمان و زمین پدافند آفند نیروهای مختلف بیان اینها حمله کنن؟ نه، ذات حق آب رو مأموریت میداد، اقرقو فادخلوا نارا، از آب به آتش بروند، به دوزخ بروند. خداوند به فیعاد نز ارسلنا علیهم الریح العقیم، باد رو میفرستاد خدا بر عاد، طوفان رو میفرسته، باد رو میفرسته، نمیدانم زمین به اضطراب و لرزه در میاد، صیحه در میاد. مشاهده میکنید ذات حق جنودی که میفرستاد جنود تکوینی است، جنود طبیعت. خداوند ولله جنود السماوات والارض، نیاز نیست که و ما ارسلنا علیهم، خدا نیاز نداره که یک کار دیگه ای بکنه، بلکه همین جنود طبیعت کار خودش رو انجام میدهد به اذن الهی و فرمان خداوندی. این جنود طبیعی الهی است. یه جنود تشریعی داره خداوند، یه سپاهیانی داره که اینا دل شریعت و دینش بیرون میان و اون سپاه الهی نیستن، اون جند الله نیستند، مگر بندگان مؤمن، راسخ، قاطع، متقی، قدرتمند الهی، اونها که لبهی که به ذات حق گفتند آمادند و جنود خداوندی هستند. ولی الله جنود و سماوات و الارض، سپاه آسمان و زمین، تکوین و تشریع، شریعت و طبیعت از آن خداوند است و خداوند جنودش قالبه و القالب جندو. امیر رو میفهمد حمد از آن خدایی که جند او قالب است و سپاه او قالب است. خب اون سپاه تکوینی و طبیعی که معلومه دیگه که بتواند چه بکند در قبال اراده الهی، ملازم میفرمایید دیگه وقتی خدا یه بادی رو راه میندازد، یه سونامی میاد نمیدونم میبرد چه میکند، یه طوفان میاد، چیکار میتونیم بکنیم؟ عجز و ضعف بشری رو در قبال این تحولات طبیعی کاملا تجربه کردیم، میبینیم، لمس میکنیم. شرق و غرب عالم هم فرقی نداره، در تمام عالم قانون الهی یکسان واحد جاری است. اون جنود تشریعی الهی، یعنی اون بندگانی که و ان جندنا لهم الغالبون، این اون جنده، این جندی است که بندگان قدرتمند و مؤمن و صالح و متقی و شایسته خداوندند که و عند جندنا لهم الغالبون. خداوند جندش غالب است، نه تنها اون جنود طبیعی و تکوینی، اینها هم غالبند، این جند الله هم غالب است. حالا غلبه اینها یا به حجت برهان و دلیل و استدلالشون که در هیچ صحنه پیروان پیامبران الهی ننشستند در مقام مناظره و گفتگو و مجادله، لا اون که پیروز و غالب اینها که حجت اینها کلمت الله، هیم اولیا، اینها کلمه اولیا رو دارند و دست برتر و بالاتر رو دارند. و همین خاطر در مورد اسلام میگید الاسلام یعلو و لا یعلا علیه، اسلام برتری دارد و چیزی برتر از اون نیست، به لحاظ برهان و حجت و استدلال و دلیل و منطقه در مبانی خودش یک غلبه به حجت و برهان و استدلال داره. دوم غلبه ظاهری هم هست. حالا این غلبه ظاهری دو جوره، یا به لحاظ انتها و پایان کار، یعنی جوجه را آخر پاییز می شمارن، شاهنامه آخرش خوش است، به لحاظ آن است که بگوییم و لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون، یعنی اون غلبه نهایی که تمام زمین در تصرف جند الهی و جند الله حقیقی وجود نازنین حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، در آد و اون حاکمیت کلی باشه و اون غلبه نهایی باشد الغالب جندو. یا به لحاظ نه اون دراز مدت عزیزان، ببینید به این شکل عرض میکنم، شعار نیست. یه لحظه فکر کنید و تأمل کنید چه کسی رو میبینید در روی زمین که تمام هم مهمت ها انجام بشه، تمام نیروها و استعدادهای روز و زمان به کار بسته بشه که به گونه ای که لا یبقا نافخ و نارن ولا طالب و سارن، که تمام همت رو بخوان جماعتی بکنه که کسی رو از میان بردارن که دیگه هیچ آتش افروزنده ای به خیمه او نباشد، یعنی هیچ روشن کننده شعله او باقی نماند و هیچ طلب کننده خون او هم باقی نمانند. دو کلمه ای که بنی امیه میگفتند در مورد وجود نازنین سیدنا و مولانا الحسین، اینها هدفشون این بود که باقی نماند کسی که بخواهد این شعله را افروخته کند و کسی که بخواهد خونخواهی کند. شما حالا فکر کنید یه لحظه در طول تاریخ بشر از آدم تا الان که ما اینجا نشستیم خدمت عزیزان، آیا هیچ شخصی رو میبینید، یه نفر رو میشناسید که به مقدار حسین ابن علی نام او، یاد او، هیچ شکست خورده ظاهری رو عرض میکنم، این کسی که به ظاهر مغلوب باشد، نام او، یاد او، فکر او، شخصیت او، مرام او در میان بشریت باقی باشد؟ کدوم محزوم، کدوم شکست خورده، کدوم مغلوب رو میشناسید که اینقدر غالب باشه؟ مگه غلبه به چیه؟ مگه غلبه به چیه؟ میرسد ایام محرم، میرسه روز عاشورا، میبینی تو پنج قاره جهان میلیون ها انسان در اقصانهات عالم همه یک صدا و یک نوا میگن لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، همشون یک صدا و یک نوا شعار برون آمده از مکتب حسینی رو میگن هیهات من نزل الله، هیهات من نزل الله. این یعنی چی؟ یعنی الغالب جنده، یعنی جند الله غالب است، جند الله غالب است، اینم یه نوع غلبه است. الغالب جنده والمتعالی جده، والمتعالی جده، اون خداوندی که تعالی دارد و علو دارد، جد او. کلمه جد رو که میشناسید یاد پدرتون و یاد پدر بزرگتون میفتید، اشکالی نداره. کلمه جد ای العظمه یعنی بزرگی. اگر که به پدر بزرگ جد میگویید به دلیل اینکه بزرگ شماست، بالاتر از پدر ماست، بزرگش جد میگیم. انه تعالی جد و ربنا، سوره مبارکه جن میخوانیم، خداوند سبحان العظمت و به اصطلاح شکوه مندی دارد. جد و ربنا فرمود المتعالی جدو، خداوندی که عظمت او برترین هاست، در نهایت علو و در نهایت بلندی است. احمده علی نعمه طعام. خب امام ابتداءً حمد فرمود بر صفات الهی، اسماء الهی با همون ویژگی هایی که ملاحظه فرمودید، حالا یه حمد خاص میخوان حضرتشون بازگو کنن، حمد میکنن خدا را بر چه چیزی؟ احمده. ببینید ابتداعا به شکل مطلق فرمودن حمد کلی رو، حالا حمد خاص برای یه چیز خاصی میخواد خدا را حمد کنند. ببینیم انتخاب امام چیه بعد از اون مطلق، این خاصشون چیه بعد از اون عامشون. احمده، حمد میکنم خدا را، علا نعمهی بر نعمتهای او. بعد یه ویژگی و یه صفت میارن برای نعمتها که خیلی عجیبه، علا نعمه توام. کلمه توام جمع توام، همان است که در کلام عرب به دو قلوهای همزاد که با هم به دنیا میان متولد میشن به اینها توامان گفته میشه، توامان گفته میشه، اینها پیوستن با هم. شما هم در استعمالات فارسیتون این کلمه علوی رو به کار میبرید، الان وقتی چیزی میخواید فهمید میگید این دو مطلب توام با هم باید مطرح بشه، این دو پروژه رو با هم باید به شکل توام مطرح کنیم و دفاع کنیم ازش. یعنی چی؟ یعنی پیوسته و همراه. خب پس مشخص شد، حمد میگویم خدا را من علی بر نعمتهای او که نعمتهای او چنین ویژگی دارن، اینا توامند، نعمتهای الهی پیوستند، اینها تلازم دارن. خیلی باب زیبا و عالی رو باز میکنن وجود و بارک حضرت. خوب دقت کنید عزیزان، آنچه را که به عنوان نعمت خداوند سبحان بر ما ارزانی کرده است، چه نعمتهای مادی و چه نعمتهای معنوی الهی، حلقه زنجیر تک نیست. یعنی چشتون ببندید باز کنید، هیچ نعمت تک الهی رو نمیبینید. یعنی نعمتهای الهی ویژگیی که داره برای انسان اینه، مانند یه زنجیر کامل است، یه حلقه قبلی داره، یه حلقه میانی داره، یه حلقه بعدی داره. یعنی نعمتهای الهی رو نگاه میکنید، اگر روانتر بگم خدمتون، به اصطلاح آقایان پکیج، یعنی ذات حقی بسته نعمت را به ما ارزانی میکند. اینه که و انت عدو نعمت الله لا تحصوها. چون هر نعمتی که نگاه میکنید باز میکنید میشه یه زنجیره یه نعمت، میشه یه بسته یه کامل. به خیلی ساده و راحت از یه جایی میگم که دیگه خیلی معنوس هممون باشه دیگه، بالاخره خور و خواب و خشم و شهوت، اجازه میدید از اینجا عرض کنم خدمت دوستان عزیز. الله اکبر، بحث خوردن خودمون رو نگاه کنید، چشتون میفتد به این ماده غذایی، به این سریعاً اشتها تحریک میشه، بزاق ترشح میکند، میل به این ماده غذایی میاد، بعد شروع میکنید دست به حرکت میفتد، میرید بر میدارید به دهان میگذارید، وارد فضای دهان میکنید، ترشحات دهان مهیا میکند، مرطوب میکند فضا رو برای این لقمه. اگر همین بزاق ها ترشح نمیکرد همونجا کار تمام بود، این لقمه نمیشد، میشد قصه. قصه در لغت اونی که تو گلو گیر میکنه به انسان بخفه میکنه، اینی که به قصه هامون، به غم و قصه هامون میگیم قصه، در حقیقت از اینجا گرفته شده در لغت، یعنی لقمه یه گلو گیر، این میشه قصه. بعد این میشد قصه، اگر همین بزاخا نمیومد و این نعمت خوردن این بستش کامل نمیشد، حالا شروع میکنه زبان کار خودش رو میکنه، دندانها کار خودش رو میکنه، لبها کار خودش رو میکنه، بعد آمادش میکنه تو فضای دهان آسیابش میکنه، مهیا میکنه، این رو وارد میکنه به چی؟ به مری. مری کار خودش رو میکنه، پیچ تاب خودش رو میده، عرض به خدمتون وارد میشه به معده، معده آماده مهیا، باز ترشحات معدی شروع میشه، این رو عرض به پپسین میکند، این رو شروع میکند به خورد کردن، کاملا خمیرش میکند، هضمش میکند، خوردش میکند، بعد از مجاری خاص وارد میشه، میاد تو مسیر روده ها قرار میگیره، اونجا جذب میشه، موادش گرفته میشه و کل مسیر رو دقت کنید و توجه کنید، این یه نعمت خوردنه. حالا بیاید تمام مسیر به تعبیر صفر تا صد این رو بررسی کنید، میشه علا نعمه طعام، هر کجاش بلنگه، یعنی یه جای جوری بشه که شما اشتهاتون تحریک نشه بخوردن، میل بهترین غذا رو بذارن جلوتون، نابترین دستپخت کدبانوهای خوش دستپخت مثلا اصفهانی بذارن جلوتون، اما میلی ندارید. میگید بابا چیه مشکلی تو این غذاست؟ این بوی عالی. میگه میلم نیست، اشتها نمیکشد. یه بخشش، یه زنجیرش چی شد؟ مفقود شد، افتاد. حالا بیاید نه میلم هست بذارید تو دهان، بقیه عملیات انجام نشه، به جای اینکه نعمت باشد و لقمه باشد قصه بشه. حالا این دندانها کار خودش رو نکنند، تا فشار بدید این دندان آبسه کرده، نمیتونم بخورم، اصلا نمیتونم چیزی بخورم، بدید نوشیدنی باشه که شاید بتوانم فرو ببرم به این شیوه. و همینطور جز جز بیایید بنشینیم ده شبان و روز، همین یک نعمت رو بررسی کنید عزیزم، همین یک نعمت فرو بردن، یه نعمت خوردن این کلیمی رو ببینید با چه نعمتهای همراهی هم این به اصطلاح وابستگی داره، به اصطلاح امروزی پیوست داره. هر نعمتی رو که در وجود نگاه میکنید چنین است. نمیگید همین هزاران بار ابر و باد و مه و خورشید و فلک، این میشه پیوست، میشه توامان، میشه توام. اگر بناس دانه باشد، دانه با ابر است، ابر با باد است، باد با دریاست، دریا با طوفان. الله اکبر. هر چی رو شما در نظر میگیرید از آنچه خدا به ما داده است، یه مجموعه است از نعمت‌های زنجیره‌ای پیوست شده که اگر بکاویم بشکافیم اینها رو جل جلاله کار به کجا می‌کشد. این تو نعمت‌های چیست؟ مادی. حالا برید تو نعمت‌های معنوی الهی، همینطوره. باز تو نعمت‌های معنوی الهی هم اگر باب هدایتش رو نگاه می‌کنید، اگر پیوست‌های هدایت الهی رو نگاه می‌کنید، از توانمندی انسان، از فطرت انسان، از گیرایی درونی ما، از هوشمون، درایتمون، استعدادمون، از پاسخگویی‌های بیرونیمون و و و الله اکبر. فرمود احمده و حمد می کنم خدا را علا نعمه تعام، بر نعمت هایی که زنجیره زنجیره بسته بسته پیوسته پیوسته برای ما ارزان فرموده است. و آلاء العظام، من ترجیح می دم با توجه به اینکه امام علا نعمه تعام فرمودن نعمت های پیوسته، آلاء العظام رو بگیم، اون رو بگیم نعمت های مادی، این رو بگیم نعمت های معنوی. چون کلمه آلاء اساسا النعم الجسیمه، کلمه آلا این که فبعی آلاء ربکما تکذبان رو در سوره مبارکه الرحمن می فرمایید، آلا النعم الجسیمه، نعمت های جدی فراگیر چشمگیر رو آلا میگن، مثل الشمس و القمر رو به حسبان، مثلا خورشید آلاه، آلا توجه دارید. حالا اینجا به قرینه این که امام نعمت‌ها را اول فرمودن، خوب است که آلاء را نعمت‌های نعم معنوی بدانیم. و آلاء العظام، من نعمت‌های معنوی الهی خدا را حمد می‌کنم بر این نعمت، خدا را حمد می‌کنم بر این که حمد را به من ارزانی کرده است، خدا را حمد می‌کنم بر این که الفاشی فی الخلق حمدو منتشر کرده است، حمدش را، خدا را حمد میکنم برای اینکه من خسی بودم و مهر تو مرا بالا برد، حمد میکنم برای اینکه باب حمد را، باب معرفت را، باب آشنایی را به روی ما گشود، حمد میکنم او را بر وحی، بر تنزیل، بر وجود پیامبران، هادیان، معلمان. من عرض میکنم که حمد میکنیم ما خدا را بر وجود خطبه 191 نهج البلاغه، حمد میکنیم خدا را بر وجود نازنین امیر المؤمنین، بر کلام دلنشین و گرانسنگش، بر میراث جاودان او و و ادامه بدید. فرمود و آلاءه العظام. خب حالا خیلی زیبا و دلنشین، دقت بفرمایید، به اینجام که میرسد الذي عظم حلمه فعفا. ببینید دیگه این شیوه سخن گفتن، شیوه سخن گفتن منحصری است که برون نمی آید مگر از درب خانه زبانت مقدسه محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد. به این نظم و انضباط و به این پیوستگی و دلنشینی امیرالمومنین بعضی حمد الهی رو فرمود، حمد بر نعمت ها کرد، یک باره یه جمله میگه که سوال برانگیزه. میفهمد الذی، خدایی که عظمت دارد، حلم او، به دلیل این حلم عظیمش فعفا، عف میکند. چی شد اینجا یک بار صحبت حلم خداوند آمد؟ خدایی که عظمت دارد حلم او. حلم میدانید بالاترین مراتب بردباری و صبوری را چه میگویند؟ حلم. اینو در بین انسان ها اشاره کردیم که حلم از ماده حلم میاد، حلم و حلم یعنی عقل. صبری و شکیبایی که مبتنی بر خرد ورزی است اسمش میشه حلم. میبینید یک کسی صبر میکنه، صبوری میکند، تحمل میکنه، اما بالاخره این تحمل شاید از سر بیچارگی است، شاید از سر ضعف باشه، این دیگه نیست اون صبر ستایش شده و بشر صابرین. اما کسی صبوری میکند، تحمل میکند، میتواند و تحمل میکند. تیغ حلم از تیغ آهن تیزتر، تیغ حلم از تیغ آهن تیزتر، میتونه این گردن رو بزنه. حالا ولو حکایت باشه، ولو مستند تاریخیش مجهول باشه، اما نمونه های دیگه فراوان داشته است. آب دهان رو بندازه به صورت نازنینش، او خدو انداخت بر رویی که ما، سجده آرد نزد او در سجدگاه، اما حلم کند تیغ رو نکشد. تیغ او از تیغ حلم از تیغ آهن تیزتر، بل ز صد لشکر ظفرانگیزتر. این حلم، این صبر همان است که صبر آرد آرزو را، نشتا صبر کن والله اعلم بالصواب. اون حلم و صبوری مبتنی بر چی؟ مبتنی بر خرد ورزی، حلم اونه. حالا فرمود خداوندی که عظمت دارد حلم او، بعد فعفا، چون این چنین است عف میکند. من سریع بگم تمام کنم عرضم رو. ببینید چرا این صحبت مطرح شد، خوب دقت کنید، عجیبه این دیگه. یا ابوالحسن، ببینید امام صحبت چی داشتند؟ نعمت‌های طعام، آلاء عظام. مع الاسف اتفاقی که میافتد در حیات بشری و زندگی انسان‌ها اینه که انسان‌ها در قبال این نعمت‌های طعام و آلاء عظام چه میکنند؟ نمک میخورند، نمکدان رو میشکنند. این نعمت ها و این زنجیره نعمت رو می گیرن، بعد مقابل حضرت صاحب نعمت و ولی نعمت می ایستن، قد علم می کنن، با خود نعمت های الهی به جنگ خدا می رن و مقابله با خدا می کنن، با همین زنجیره نعمت هایی که خدا بهشون به شکل مراعات و نظیر داده و جمع کرده براشون، مقابله می کنن با ذات پروردگار. بعد خدا در قبال این تقابل اینا چیکار می کنه؟ خداوند در قبال این رفتار سخیف کودکانه بندگانش چه می کند؟ حلم می ورزد، به گونه حلم می ورزد، به گونه حلم می ورزد و می پوشاند ستر و ستر که انه قفل، جوری می پوشاند که اینها گمان می کنند ندیده، اصلا نشنیده، ندیده اصلا رفتار اینها را. الله اکبر، یا عظیم العف، یا حسن التجاوز. فرمود الذی عظم حلمه، خداوندی که حلم او عظیم است، فعفا. لذا روشش هم اینه که با بندگانش چه میکند؟ و یعفا عن کثیر، از عمده میگذره. اگر یه جایی مچ میگیرد که در ادامش میخوانیم و عدل فی کل ما قضا، اما در بسیاری از موارد از این بندگانش حضرت پروردگار می‌گذرند. بسیار زیبا و لطیف ادامه داره سخن که باید انشاءالله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار فردا ادامه مطلب رو بازگو کنیم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت سخنان امیر المؤمنین منور و مزین بفرماید. من فقط همین یه جمله رو عرض کنم، فردا شهادت صدیقه طاهره سلام الله علیها. یا یک جمله تمام. امیر المؤمنین وارد شدن، حالا این کلماتی که شنیدید، صاحب این سخنها، صاحب این اسرار الهیه وارد شد. صدیقه طاهره فرمود علی جان اگر بخواهم به تو میگویم از علم آنچه بود هست خواهد بود. امیر المؤمنین رجع رجوعا قهقرا، برگشت به طرف مسجد، وارد مسجد شد. رسول خدا فرمودن علی آمده از سخن دخترم فاطمه بپرسی که به تو چنین گفت؟ والله فاطمه درست و صواب گفت، والله فاطمه درست و صواب گفت. یعنی فاطمه این که میتواند از علم ما کان ما یکون و ما سیکون به آموزش الهی برای صاحب علم الهی امیر المؤمنین گزارش بدهد. فردا روز شهادت چنین بانویی است و صدای ماتم از خانه‌ای برون میآید که در این بانو، در این خانه چنین بانوی قرار دارد. دیگه اینطور مواقع طبق معمول باید گفت سینه این که از معرفت گنجینه اسرار بود، که سزاوار فشار آن در و دیوار بود. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.